ساعت 17 ایران، اخبار از رادیو فردا. رادیو فردا انجام هر گونه مصاحبه با گروه موسوم به جیش العدل را تکذیب می کند. سپاه پاسداران حضور گردانهای ایرانی را در سوریه تکذیب کرد. مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و شهرهای دیگر ایران برگزار شد. درود شنوندگان ارجمند. روزنامه وطن امروز چاپ تهران روز یکشنبه در تیتر اول خود مدعی شده که رادیو فردا با سخنگوی گروه موسوم به جیش العدل مصاحبه کرده است. مسئولین رادیو فردا این مطلب را به طور کامل تکذیب می کنند. این روزنامه همچنین متن یک مصاحبه جعلی را منتشر کرده و آن را به رادیو فردا نسبت داده است. این مطلب در برخی از وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران، از جمله خبرگزاری فارس نیز بازتاب داشته است. رادیو فردا انتساب هر مصاحبه‌ای با گروه جیش العدل به این رسانه را تکذیب می‌کند. مسئولین رادیو فردا تأکید می‌کنند که تاکنون هیچ مصاحبه‌ای با گروه مذکور نداشته و هیچ گونه برنامه‌ای نیز برای انجام مصاحبه با آن گروه ندارند. مدیریت رادیو فردا همچنین این اقدام روزنامه وطن امروز را دروغ پردازی خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. سپاه پاسداران حضور گردانهای ایرانی را در سوریه تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، امروز اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی را مبنی بر حضور صدها گردان ایرانی در سوریه به شدت تکذیب کرد و گفت ایران هیچ گونه گردانی در سوریه نداشته و تنها حضور مستشاری دارد. قبلا بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده بود، جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که خود از فرماندهان سابق سپاه است گفته بود ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد و پشت پیروزی های ارتش سوریه نیروهای ایرانی قرار دارند. مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران امروز از حدود ساعت 10 صبح در سراسر ایران با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آغاز شد. سعید جلیلی نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنران مخصوص این مراسم در تهران بود. سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان سال 1358 اشغال شد و کارکنان آن به مدت 444 روز به گروگان گرفته شدند. تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به همین دلیل آغاز گشت. شماری از اعضای هیئت دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس و مسئولان نظام در مراسم امروز شرکت داشتند. محمد شریعت مداری معاون رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، وزیران بهداشت و علوم، غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از شرکت کنندگان در این تظاهرات بودند. خبرگزاری رویترز برگزاری پرسر و صدای امسال مراسم امروز را ضربه محافل تندرو به حسن روحانی دانسته است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در آستانه سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در یک سخنرانی به رویدادها و حرکت‌های سیاسی هفته‌ها و روزهای اخیر واکنش نشان داد و از جمله در مورد برخی مخالفت‌ها با مذاکرات هسته‌ای و ایجاد ارتباط با آمریکا اظهار نظر کرد. کیانه معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی در شرایط این سخنان را مطرح می کند که در روزهای اخیر موجی از مخالفت ها از سوی برخی جناح ها در جمهوری اسلامی با روند پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و ارتباط آن با آمریکا و همینطور در مخالفت با برقراری رابطه با ایالات متحده آمریکا در ایران به راه افتاده است. با توجه به آنچه که در صحنه سیاسی ایران جریان دارد و نقش رهبری در ساختار جمهوری اسلامی، سخنان روز یکشنبه آیت الله خامنه ای را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ علی افشاری، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران.
در صحبتهایی که رهبری کرد، خب در وهله اول تلاش کرد که خیلی روشن تثبیت بکنه و نشون بده که این مذاکرات صرفاً محدوده مأموریتیش برای حل بحران هسته‌ای هست. بهش ارتباط ایران آمریکا نداره. بعد کماکان دوباره خامنه‌ای مواضع قبلیش رو تکرار کرد و دوباره تاکید مشابهی داشت که با آمریکا خوشبین نیست و به اینکه مذاکرات نتیجه بخش هم باشه خوشبین نیست، ولی حمایتی رو کرد از اینکه مذاکره کنندگان فرزندان همین ملتن، نیروهای این نظام هستن، نباید اونها حمله بشه، نباید اونها سازشکار خونده بشن. اما یک نوع نگاه انتقادی ملایمی رو به رفتارهای دولت داشت و در عین حال بون نیروهای منتقد هم این چراغ سبز رو داد که تحت عنوان چشمان بیدار، چشمان مراقب و کسانی که باید به نوعی به دیدبانی مذاکرات بپردازن، حساسیت‌هاشون رو ادامه بدن.
علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران، سخنان آقای خامنه‌ای را چنین ارزیابی می‌کند:
سخنرانی رهبریان دو تا پیام به همراه داشت، یکی پیام داخلی و یکی پیام بین‌المللی. پیام داخلیش این بود که جناح‌های تندرو و کسانی که به هر حال از جنبه سیاسی انتخابات رو به آقای روحانی واگذاشته بودند، سعی کردن در این مدت فضاسازی کنند و مذاکرات رو زیر علامت سوال بزنن، دولت آقای روحانی رو زیر علامت سوال بزنن، سعی کرد که تعدیل کنه این جنبه رو و نشون بده که این مذاکرات در چارچوب کلیش با هدایت رهبری بوده و بر اساس مسائل ملی صورت می‌گیره. پیام خارجیش هم این هست که در آخرین هفته مذاکرات جدید میان ایران و پنج به علاوه یک است. اون شک و تردیدی که وجود داشت که اصلا این مذاکرات ممکنه نماینده کل حاکمیت ایران نیست رو اون هم برطرف کرد و دوباره تاکید مجدد بود که مذاکراتی که این نمایندگی میکنه دقیقاً با اختیار میکنه در حوزه هسته‌ای و در حوزه هسته‌ای گروه مذاکره کننده ایران فاقد اختیارات و مسئولیت لازم برای حل منازعه است.
تحت نظارت حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران قرار است این هفته مذاکرات هسته‌ای با گروه پنج به علاوه یک را دنبال کند. آیت الله علی خامنه‌ای در ادامه سخنرانی خود اظهارات پیشین خود مبنی بر عدم خوشبینی به مذاکرات را تکرار کرد و گفت که الان هم به مذاکره خوشبین نیست. علی افشاری:
نکته اصلی صحبت‌های خامنه‌ای که نشون داد که کماکان دیدگاه هسته‌ای اون تغییر استراتژیکی پیدا نکرده و این اجازه که داده به تیم جدید هسته‌ای که حالا مذاکرات شروع کنن و لحن ملایم‌تر و کارآمدتری رو در دست بگیرن در سطح تاکتیک هست، ولی از اون مهمتر میخواد نشون بده که در داخل نظام دو دستگی وجود نداره و تقریبا همه یک پارچه هستن. منتها در صحبتش گفت که این مذاکرات چه نتیجه بده و چه نتیجه نده به تعبیری که دقیقاً به کار بود گفت به اذن الله ضرری بر ما نخواهد داشت. این صحبت خامنه‌ای تحلیلی رو تقویت کرد که از پیش گفته میشد خامنه‌ای در این دور جدید مذاکرات به گونه‌ای داره عمل میکنه که یک معامله دو سربرد خواهد داشت. اگر نت مذاکرات با حالا خطوط قرمزی که اون تعیین کرده نتیجه بده که خب با اون کد واژه‌ای که مطرح کرد نرمش قهرمانانه، این رو به نوعی به حساب خودش میگذاره. اما اگر هم نتیجه نره، دیگه اون موقع به اینها گفتم که من خوشبین نیستم و به این ترتیب دیگه پرونده دیدگاه متفاوت و تحول در برنامه هسته‌ای رو میبنده و دوباره پرونده هسته ایران برمیگرده به ریل‌های قبلی.
علی افشاری، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. آیت الله علی خامنه‌ای در سخنان روز یکشنبه خود با اشاره به اتحاد میان اسرائیل و ایالات متحده بار دیگر حکومت اسرائیل را رژیم صهیونیستی خواند که به گفته او یک رژیم نامشروع و حرامزاده است. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، در ارتباط با بهبود تصویر بین‌المللی حکومت ایران در صحنه سیاسی جهانی این موضع رهبر جمهوری اسلامی را به نفع منافع ایران نمی‌داند.
ایران میتونه اسرائیل رو به رسمیت نشناسه، اجباری نداره. ایران نبایستی از سیاست استفاده کنه که اسرائیل رو تهدید به نابودی میکنه. این روشیست که جواب نمیده. الان هم عربستان سعودی با اسرائیل رابطه نداره، بسیاری از کشورهای عربی با عربستان سعودی رابطه ندارن. اون چیزی که اهمیت داره اینه که این کشورها جنبه تهدید آمیز در گفتارها و شعارشون انجام ندن. ایران شعار میده بدون اینکه کاری هم بکنه. الان کمک‌های مالی که توسط قطر و عربستان سعودی به حماس صورت میگیره 10 برابر ایران هست. بنابراین از این بابت ایران فقط شعارهایی میده که هیچ عملی انجام نمیده، ولی استفادهش رو تندروهای اسرائیلی میکنه.
علیرضا نامور حقیقی، استاد تاریخ در دانشگاه تورنتو در کانادا، اظهاراتش بود که در پایان گزارش کیان معنوی از رادیو فردا میشنیدید. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما. نقطه نظرات شما را می‌شنویم.
ملت ایران را به خاک سیاه نشانده‌اید. مردم ایران چی کار دارن که آن سر دنیا کی مسلمان است و کی کافر و حرام زاده؟ به ملت ایران چه ربطی دارد؟ مردم ایران انرژی هسته‌ای نمیخواهند. مردم ایران آزادی نان میخواهند. آقای خامنه‌ای، مسئله گرانی مشکل امروز دیروز نیست و ربطی هم به تحریم ندارد. مدت 30 سال است که هر روز گرانی می شود. پدر مردم ایران را در آورده اید. در ضمن مردم ایران با مردم آمریکا هیچ مشکلی ندارند. اینهایی هم که به خیابان می ریزند و شعار مرگ بر آمریکا می دهند، تمام اینها به دستور شما ادارات دولتی، پادگانها و بسیج و مدارس که به دستور شما زوری به خیابان، به اجبار به خیابان می آیند.
این سیاست جمهوری اسلامی یه دونه به نل می زنند، یه دونه به میخ. این باشه اینه با آمریکا سازش شده.
آقای خامنه ای، شما حکومت شاهنشاهی رو با اون اقتصاد شکوفا و دلار 7 تومانی رژیم ستمشاهی خطاب میکنی. حالا حکومت شما با این اقتصاد ویران و دلار 3000 تومانی رژیم ستم ولایی نیست؟
آقای خامنه ای، اگه شما نسبت به مذاکرات بدبین هستید، پس تکلیف ما ملت ایران چیه؟ آیا ما باید گرسنه بخوابیم؟ من از کشورهای 5 به علاوه 1 میخوام یا رومی روم یا زنگی زنگ. حداقل تکلیف ما ملت ایران رو روشن کنن. دولت ایران که همه جهانیان رو دست انداخته. آقای خامنه‌ای، کشورهای زیادی هستند که از اسرائیل خوششون نمیان و اسرائیل رو قبول ندارن، ولی چنین الفاظی مثل حرامزاده در سخنرانی‌هایش استفاده نمی‌کنن.
من یکی از ایرانی‌هایی هستم که خواهم از کنم که الان اکثر ملت از اینکه بین ایران و آمریکا نفاق افتاده ناراضی‌اند و دوستدار رابطه با آمریکا هستند. عده‌ای هم آب رو در این آسیا می‌بینن که بگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر. نمی‌گن که آمریکا یک ملت، یک کشور بزرگه. یک گروهی هم سوار بر مرکب نفت و اختیارات و غاصب حقوق ملتن و رو هم خودشون در این می‌بینن که بگن مرگ بر آمریکا.
میخواستم بگم این رژیم جمهوری اسلامی که الان دایره دار روز 13 آبان هست، کسانی که همون دانشجوهایی که روز 13 آبان به داخل لانه جاسوسی به قول خودشون حمله کردن رو الان توی زندان نگه داشتن، مثل یکیشون آقای میردامادی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رهبران یک جریان جدایی طلب در شرق لیبی روز یک شنبه اعلام خودمختاری کردند. این رهبران نام دولت خود را برقع گذاشتند. بابک غفوری آذر.
رهبران یک جریان جدایی طلب روز یک شنبه در شهر اجدابیا در شرق لیبی تشکیل یک دولت خودمختار را با نام برقع اعلام کردند. ابراهیم جتران، یکی از فرماندهان شبه نظامیان مخالف معمر قذافی که پیشتر مسئول نیروی حفاظت از سکوهای نفتی لیبی بود، رهبر این دولت اعلام شده است. در تصاویری که از اعلام خودمختاری این منطقه از سوی شبکه تلویزیونی حامی این جریان پخش شد، بیش از 20 وزیر در حال ادای سوگند به پرچم منطقه‌ای که اعلام خودمختاری کرده دیده می شدند. پیشتر عبدرب حمید برعسی، رئیس دفتر اجرایی برقع، روز پنجشنبه اعلام کرده بود دولت برقع با ترکیب 24 وزیر تشکیل می شود. وی هدف از تشکیل این دولت را نه جدا شدن از کشور بلکه پیشبرد لیبی به سوی نظامی فدرالی توصیف کرده بود. شبه نظامیان و قبایل مسلح از تابستان امسال کنترل فعالیت بنادر و حوزه های نفتی شرق لیبی را در دست گرفتند. این گروه ها سهم بیشتری از قدرت و درآمدهای نفتی این منطقه را از دولت مرکزی می خواهند و مذاکرات دولت مرکزی با این گروه تا کنون به نتیجه‌ای برای بازگشایی این سکوهای نفتی منتهی نشده است. اعلام خودمختاری این منطقه که دارای ذخایر قابل توجه نفت است، ضربه‌ای به دولت مرکزی لیبی که به دنبال بازگشایی و از سرگیری فعالیت بنادر و حوزه‌های نفتی است محسوب می شود. رهبران محلی در شرق لیبی، علی زیدان نخست وزیر لیبی و برخی از اعضای کنگره ملی لیبی را به فساد و ناتوانی در تامین امنیت کشور پس از سقوط حکومت معمر قذافی متهم می کنند. تولید نفت خام لیبی که ظرفیت 1,250,000 بشکه در روز را دارد، در پی اعتراضات و اعتصاب در بنادر و حوزه های نفتی حدود 10% کاهش یافته است.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می داد. فشرده خبرها 17:30.